incrociando me. Visto è che visto è che deje 99 اصول
آقای اون سه تا که میاد اسکایپ بله
بله آقا بله
خب
تصویر تو قرار کرد
بله تصویر رو که قرار کردم فکر اینم که خب بسم الله الرحمن الرحیم در تنبیه 11 قاعده ید بودیم بحث در این بود که آیا قول ذیل ید و اخبارش به طهارت و نجاست اون چیزی که در دستش است اعتبار دارد یا نه تمسک کرده بودن به تعدادی از روایات سه دست از روایات رو خدمت شما خوندیم و استدلال به این روایات رو مناقشه کردیم میرسیم به طایفه چهارم طایفه چهارم روایاتی است که امر درش از ناحیه امام وارد شده است به خرید پنیر از بازار و نهی سؤال از بایع که به خادمشون به غلامشون گفتن برو پنیر بخر سؤالم نکن ملاحظه بفرمایید از این روایت ها دو تا شو برای شما میخونم جلد 25 صفحه 118 حدیث 4 برقی در محاسنش از پدرش از صفان از منصور ابن حازم تا اینجا سند صحیحه ان بکر ابن حبیب این بکر ابن حبیب ابو مریم است توثیق ندارد بنابراین روایت ما ضعیف میشد به این بکر ابن حبیب قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجبن و انه توزع فیه الانفه من المیت میگه پرسیدند آقا پنیر چه حکمی دارد در حالی که از شیردان بزغاله‌ای که مرده به دنیا آمده است پنیر می‌مستونند قال لا تصلح فرمودند که نه درست نیست ثم ارسل به درهمین یک درهمی را دادند به غلامشون فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسألوا عن شيء برو اینا از یه مسلمان پنیر بخر ازش هم نپرس که آیا این پنیر رو چه جوری ماسونده ای و میته درش هست یا میته درش نیست برو پنیر بخر بیار خب امر به اشتراع جبن است از بازار و نهی از سؤال از بایه که نپرس آیا درش میته هست یا میته نیست استدلال به این روایت این است که خب یعنی اگر بپرسی چون او ذلیده است قولش چیه؟ معتبر است همچنین حدیث هشتم همین باب این باب باب 61 از ابواب اطعمه مباحه هست. حدیث هشتمش، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد همیاریست، ان محمد ابن عیسی و حسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل کلهم، عیسی تا راوی یه طبقه، ان حماد ابن عیسی، سند میشد صحیحه، صحیحه حماد ابن عیسی، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام کان ابی یبعثو بالدراهم الی السوق فیشتری بها جبنن. می گفت پول می دادن برید پنیر بخرید، و یسمی، پنیر رو که می بردن نونی داغ هم می گفتن بیارید، بسم الله می گفتن و یأکل، و نون رو با پنیر می خورد. و لا یسأل عنه، و از نمی پرسیدن که این پنیر چجور تهیه شده است، گزارشی از تهیه پنیر نمی گرفتن. خب استدلال به این روایت هم مثل قبلیش است، یعنی بفرمایید اگر میخواستن بپرسن از فروشنده، خب فروشنده یا میگفت میته درش هست یا میگفت نیست، اگر میگفت میته درش هست باید اجتناب میکردن، لذا معلوم میشد نمیپرسیدن، چون قول ذلیت که اینجا بایع فروشنده است معتبر است. این استدلال به این دوتا روایت که اینا طائفه ای از روایات است، جوابی که داده اند به این استدلال این است که بعضی فرموده اند که میت بله نجس است و خوردنش حرام است، لکن از میت یه چیزایی استثناء شده که اینا پاکه و استعمالش هم اشکالی ندارد. از جمله چیزهایی که اتفاق است استثناء شده است همین مایه است که در شیردونه بفرمایید میته قرار دارد که با این مایه پنیر درست میکنن. اینو گفتن این پاکه و اصلا اشکالی ندارد استفاده کردنش. یا شیر در پستان حیوان ماده میته، شیرشو گفتن اشکالی ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین گفتن اون انفهایی که یعنی مایه شیر دان میته ای که بزغاله میته ای که مایه شیر دونه اون را برمیدارن و باش پنیر میماسونن، گفتن خب اون اصلا چیه؟ پاکه، و در نتیجه وقتی که پاک است خوردنش هم اشکالی ندارد. این مطلب اول. مطلب دوم این که علا تقدیر قول به حرمت اکل پنیری که درش میته باشد، یعنی ما فرض کنیم اون مایه شیردان میته و اینو به پنیر زده، خیلی خوب، احتمال دارد که سؤالی که در روایت نهی شده است فحص از حال پنیر باشد، یعنی لازم نیست بپرسی، ضرورتی این پرسش نداره، تو پنیر رو داری از سوق المسلمین میخری، از ید مسلم میخری، از ارض اسلام میخری. بنابراین احتیاجی ندارد که فحص کنی و بگوی میته درش هست یا نیست. پس سوالی که گفته نپرس، توجه میفرمایید، فحص از حال اون پنیر است. مثل سوالی که فرموده اند بپرس، نقطه مقابلش تو اون روایتی که قبلا خدمت شما خوندیم، جلد 3 بود، صفحه 492، حدیث 7. تو تنبیهات قبلی اینو خوندیم، روایت اسماعیل ابن عیسی بود که سندش هم ضعیف بود. در پایان این روایت می‌فرمایند که می‌پرسد آقا ما پوست خز می‌خریم از مردی در یکی از بازارهای جبل کوهستان، آیا لازم است بپرسیم که تزکیه شده این پوست خز اگر فروشنده مسلمان سنی است؟ جواب امام این است: علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک. اگر مشرک میفروشد، بله بپرسید تزکیه شده است یا نه. خب علیکم ان تسألوا، میگه بپرسید اگر مشرک داره بیع میکند میفروشد. خیلی خوب، و اذا رأیتم یسلون فیه فلا تسألوا عنه. شاهد ما امر به سوال است. این امر به سوال وقتی مشرک دارد میفروشد، امر به سوال یعنی چی؟ از مشرک بپرسیم این تزکیه شده یا نه؟ یعنی قول مشرک اعتبار دارد؟ طبیعی است که قول مشرک اعتبار ندارد که. لکن وقتی میفرمایند بپرسید، میگه بپرسید تا واقعیت مطلب برادون روشن بشه. ببینید آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده است. اگر از خود طرف معلوم نشد، اینقدر بپرسید تا به این نتیجه برسید که آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده. اینجا میفرماید نپرسید، عکس بپرسید تو این روایت. خب اینجا میگه نپرسید، یعنی لازم نیست که واقعیت مطلب برای شما چه بشه؟ روشن بشه. برای چی میپرسی؟ توجه میکنی؟ لازم نیست بپرسی. و فحص از حالش بکنی. پرسش و فحص از حال لازم نیست. این خیلی خوب، از مشرک میخری بپرس. خب مشرک که قولش اعتبار ندارد که، یعنی بپرس تا به این نتیجه برسی آیا تزکیه شده یا نشد. همین را در مورد پنیر میگه نمیخواد بپرسی، نمیخواد بپرسی. همین که دارد در سوق مسلمین میفروشد کفایت، احتیاج به پرسش ندارد. ببینید استدلال میگه آقا گفتن نپرس. چرا؟ چون اگه بپرسی قول ذلیت معتبر است. درسته؟ میگم آقا امام نگفتن نپرس چون قول ذلیت معتبر است، گفتن نپرس تا فحص از حال نشود، یعنی بر تو تبیین پیدا نکند که این توش میتس. اینجا دیگه قول ذلیت معتبر نمیشن، یعنی شما پشت این مسئله را نگیر، بری جلو برسی به این که توش میته میندازن. توجه میفرمایید؟ پس این دیگه ارتباطی به قول ذلیت ندارد. یعنی یه مسئله ای رو شما یه وقت تعقیب میکنید، میرید جلو تا اون جایی که به این نتیجه میرسید که این پنیر درش میته هست، میگن این فحص رو نکن، این فحص از حال رو نکن، این دیگه دلیل نمیشد که بایه قولش معتبر است. شما میری جلو اینقدر پرس و جو میکنی، دیدن این وسواسی ها رو، اینقدر میرد جلو میرد جلو تا این مرغی را که میخواد بخرد از دکونی مرغ فروشی، آقا این تو کدوم کشتارگاه کشته شد؟ میگد فلان کشتارگاه. بلند میشد میرد تو کشتارگاه، بعد با یه لطایف الهیلی وارد در کشتارگاه میشد، بعد نگاه میکند ببیند این مرغا را چه جوری زیب میکند، بعد میبیند فرض بفرمایید یه دونه از این مرغا مثلا ذبحش درست نیست، وقت میگد خب این یه دونه که درست نیست ذبحش، این اومدست تو این مرغا، یه وقت همون مرغی که من میخرم میتس، من دارم میخورم. میگن فحص نکن، کار را بر خودت مشکل نکن، لازم نیست شما فحص بکنی. خب این فحص چرا؟ چون ربما در فحص شما به این نتیجه میرسید که مجبورید اجتناب کنید. میگن فحص لازم نیست، فحص از حال این دلیل بر اعتبار قول ذلیت نیست. همون جور که در اون جای پوست خز تو روایتی که برات خوندم میگه اگر مشرک میفروشه سوال کن، یعنی نه اینکه قول مشرک چون ذلیت است حجت است، یعنی این که جستجو کن ببین آیا این پوستی که خریده ای تزکیه شده است یا تزکیه نشده. پس اینم دلالت نکرد. طایفه بعدی روایاتی است که وارد شده است در اخبار بایه به کیل و وزن. میگد آقا یه مالی رو خریدم، من نه وزنش کردم نه پیمانه، ولی خود بایه خبر میدهد از کیل و وزنش، بخرم میفرماین مانعی نداره بخر. خیلی خوب، نتیجه این که قول بایه نسبت به کیل و وزن میشد حجت. روایتش ملاحظه بفرمایید، جلد 17 صفحه 345 حدیث 6، شیخ در تهذیب نقل میکند به سند خودش تا حسین ابن سعید عن صفان عن اسحاق ابن عمار، تا اینجا سند صحیحه، عن ابی عطارد، این ابی عطارد مهمله، در کتب اربعه 7 روایت داریم از او، نمیدونیم هم کیه، مهمله اصلا. بنابراین سند روایت میشد ضعیف به این ابی عطارد. قلت لابی عبدالله اشتری طعام فازع فی اوله و اربه فی آخره. ادامه دارد روایت، خرید و فروش طعامه، میگه اولشو ارزون میدم تا مردم جمع شن، جمع که شدن میکشم بالا، قیمتو میبرن بالا. همین کاری که مغازه‌دارا الان میکنن، مغازه رو که وا کرده جنس ارزون میده، مشتری که جمع کرد پاشو میذاره بالا. تا اون جایی که بله قلتو فاخرج الکر والکرین فیقول الرجل اعتنیه به کیلک، مشتری من میگه به همون کیل خودت، کیل که کرده ای، پیمانه که کرده ای، به پیمانه خودت بده من، پیمانت قبوله. قال اذا اعتمنک فلا بأس. خب یعنی مشتری میگه من پیمانه تو رو قبول دارم. چند تا پیمانه است؟ میگه فلان مقدار. میگه قبول، هر پیمانه ای رو خریدم به این قدر. خیلی خوب، بنابراین مشتری بهش میگه اعتنیه به کیلک، با پیمانه خودت که کرده ای من قبول دارم، دیگه لازم نیست دوباره پیمانه کنی مقابل من، بده من برم. قال اذا اتمنک فلا باس، اگر مشتری تو را امین میداند و پیمانه تو را قبول دارد اشکالی ندارد. گفتن این روایت میگه کیل و وزن بایه وقتی که اخبار از او میدهد، اگر مشتری قبولش دارد اذا تمنک اشکالی ندارد. پس به همونی که بایه میگه آقا این صندوقاش 10 کیلوه، کیساش 10 کیلوه، قبلا کشیده، شما برداری و بری، یا میگه اینا پیمانش این مقداره، به همون اعلام وزن و اعلام کیل بایه میتوانی اکتفا کنی و جنسو بخری. استدلال کرده اند که خب وقتی شما به کیل و به وزن چی؟ به کیل و به وزن بایه میتوانی اعتماد کنی، چون بایه زلیده، پس زلید قولش معتبر است. این طایفه از روایاتم هست. پس چون چی چیه؟ بسیار. ما چه عرض میکنیم؟ میگم که معلوم نیست که این از باب اعتبار حجیت خبر زلیت باشد. چرا؟ چون من الممکن از باب رفع قرار باشد. شما میدونید اگر یه جنسی رو بخرید وزنش معلوم نباشد، یا اگر به پیمانه فروخته میشود پیمانش معلوم نباشد، پیمانه مثل لیتر، درسته؟ اونایی که به لیتر خرید و فروش میشد، از بنزین گرفته تا مواد مایع شوینده گرفته تا شیر و اینا گرفته، روغن گرفته، لیترش معلوم نیست، پیمانش معلوم نیست. این میشه قرار. اما اگر خود فروشنده دارد وزن یا پیمانه رو معلوم میکند و شما اعتماد دارید اذا تمنک به فروشنده، خیلی خوب، این معامله از قرار خارج میشه و دیگه معامله شما معامله قراری و جهلی نیست. دیگه میدونی چقدر خریده ای، وزنش و پیمانش برات چیه معلوم است. این ممکنه از این باب باشه، یعنی از باب ارتفاع قرار در معاملات. اگر از باب ارتفاع قرار و جهل باشد، دیگه ربطی به اعتبار قول ذلیت نداره. توجه فرمودی؟ مضافاً به این که می فرماید تو روایتی که خوندم اذا اتمنک فلا بأس، اگر به تو اطمینان دارد. خب اطمینان خودش چیه؟ اطمینان خودش حجته، احتیاج به ذلیت نیست. غیر ذلیتم اگر شما بهش اطمینان دارین و میگوید چی؟ آقا وزن این متاع یا پیمانش این مقدار است. خب اطمینان خودش حجت است، حجت عقلایی است. توجه میکنی؟ اذا تمنک یعنی تو را امین میداند، و چون تو را امین میداند به قول تو چه میکند؟ اطمینان میکند. خب اگر پای اطمینان وسط بیاد که دیگه حجیت قول ذلیت نمیشد. هر جا اطمینان باشد، اطمینان حجت عقلایی است. میخواد قول ذلیت باشد، میخواد قول غیر ذلیت باشد. اطمینان بله، عقلابش اعتماد میکنند و حجتش میدانند، بنابراین ربطی به داستان ذلیت ندار. ملاحظه فرمودید تا اینجا 5 طایفه از روایات رو برای شما خوندیم که استدلال کرده اند به این که قول ذلیت معتبر است، و این 5 طایفه رو مناقشه کردیم. دلیل دیگری که اقامه می کنند بر اعتبار و حجیت قول ذلیت گفته اند که آقا سیره مستمره وجود دارد بر این که ذلیت اگر اقرار کرد برای یکی از متداعیین، این اقرار اون مدعی که مقر له است را منکر قرار می دهد و طرف مقابلش را مدعی قرار می دهد، در حالی که این اقرار اگر از باب اقرار العقلاء علی انفسهم باشد، ذلیت وقتی میگد الان 2 اخوان سعادت سر این کتاب نزاع دارند، لوفرز، و این کتاب به ید من است، اگر من اقرار کردم به نفع سعادت بزرگ، چون امرو بله منور فرمودن، خب اقرار کردم به نفع سعادت بزرگ، میگن این اقرار آقای سعادت بزرگ را منکر قرار میدن. حالا این سعادت کوچک باید چه کند؟ مدعی است، باید بیانه بیارد که کتاب مالشه. اگر بیانه آورد فهو، نیورد سعادت بزرگ قسم میخورد کتاب مال من است و چی؟ فیصله پیدا میکند، نزاع. اون وقت اقرار من ذلیت، خب اقرار ذلیت، اقرار العقلا علا انفسهم جایز، میگم این کتاب مال من نیست، این جایز نافذ چون بر علیه خودمه. اما اون جایی که میگم مال سعادت بزرگ است، این دیگه علا انفس خودم نیست، بر علیه خودم نیست، اون دیگه اقرار به نفع کیه؟ این دیگه من دارم به نفع ایشون اقرار میکنم. خیلی خوب. و این دیگه داخل در چه نمیشود؟ داخل در اقرار عقلا نمیشد. علا انفسهم جائز. این دارم اقرار به نفع او میکنم و این اقرار من ذلیت او را منکر قرار میدهد و طرف مقابلش را مدعی. گفتند سیره مستمر بر این است اقرار را آیون به نفع یکی از متداعیین، اقرار ذلیت را میگن ذلیت اگر مقر له را منکر قرار میدهد. بنابراین معلوم میشه قولش و یدش حجت است که این اقرار مسموع میشود. توجه فرمودی؟ اخباری که دارد میدهد که این کتاب مال سعادت بزرگ است، این اخبار حجیت دارد که سعادت بزرگ رو میکندش چی؟ منکر. و سعادت کوچک میشد مدعی. در جوهر مدیر پس این اقرار ذلیت حجیت دارد. اینم بهش استدلال کرده. این استدلال رو میشد پذیرفت، اینم اشکال داره. والوجه فی ذلک، بعضی گفته اند که ما اینجا یه مستفیضه ای داریم که این مستفیضه دال است بر این که لو اقر ذلیت بما فی یده لغیره فهو له. اگر ذلیت اقرار کند اینی که دست من است لغیر من است، این میشد مال اون غیر. خب ملا احمد نراقی، فاضل نراقی در مستند الشیعه جلد 17 میفرماید که مستفیضه‌ای داریم دال بر این که اقرار ذلیت به ما فی یدهی لغیرهی فهو له، این میشد مال اون غیر. خب اینجام ذلیت اقرار کرده است برای غیر، بنابراین فهو له. درست شد؟ پس این ربطی به حجیت اخبار ندارد. اینجا تمسک به روایته، به این مستفیضه تمسک کرده اند و حکم کرده اند، ربطی به حجیت اقرار ذلیت ندارد. این اشکال اول. اشکال دوم این که من اقر لعین لعهد فهی له، توجه می فرمایید؟ این اقرار برمی گردد به حجیت اخبار این بر نمی گرد به حجیت اخبار. چرا؟ چون حجیت اخبار همین قدر است که این کتاب مال من نیست. آره اقرار و نقلا علا انفسهم جایز، اما این که میگم مال آقای سعادته که اینا نمیتوند اثبات کند. وقتی گفتم مال من نیست تا اینجا قبول، کتاب ها از من میگیرن، خودت گفتی مالت نیست. خب اما اون جایی که میگم مال آقای سعادت است، این اقرار به نفع آقای سعادت است. این دیگه علا انفسی که نیست که اقرار العقلا علا انفسهم هم بگیردش. توجه فرمودی؟ بنابراین این که اقرار ذلیت برای غیر ملک غیر قرار میدهد، مستندش نمیتوند اقرار العقلا علا انفسهم باشد. پس مستندش چیست؟ مستندش رو گفتند که عبارت است از چی؟ مستند عبارت است از این روایت، این رو مستفیضه که لو اقر ذل ید بما فی یدهی لغیرهی فهو له. اینا نراقی در مستند میگه ما نتونستیم این مستفیزه رو پیدا کنیم، شما بگردید اگر پیدا کردید بیارید، ولی نراقی تو مستند نقل میکنه. صفحه تقریبا 340 اینجای جلد 17 است. خب ممکنم هست احتمال دیگه، احتمال دیگه این است که ما یه قاعده ای داریم به نام من ملک شیئن ملک الاقرار به. کسی که مالک چیزیست مالک اقرار به اون شیء هم هست. ممکن است این حکم از باب این قاعده باشد، ذلیت یدش اماره ملکیت است، پس الان مالک این کتاب است. من ملک شیئن ملک الاقرار به. کسی که ذلیت است و مالک است الان اقرار کرده است به غیر، پس بنابراین این اقرار به غیرش می شود چی؟ می شود حجت. بنابراین آقای سعادت را می کند منکر در دعوا و این یکی سعادت را می کند مدعی. البته می شود اشکال کرد به این احتمال دوم، به این که این احتمال دوم من ملک شیئن ملک الاقرار به صحیح هست در غیر مورد تدائی. یعنی الان دو نفر این کتاب رو مدعی هستند، در غیر مورد تدائی اگر آقای سعادت مدعی نداشت من به نفعش اقرار می کردم، حجت بود، می شد مال آقای سعادت. اما حالا که آقای سعادت مدعی دارد خب و من به نفع آقای سعادت اقرار می کنم، قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به بتواند فرض تدائی را هم بگیرد، یعنی اون جایی که آقای سعادت مدعی دارد بازم اقرار من به نفع آقای سعادت معتبر باشد. این اول کلام است، یعنی معلوم نیست اقرار اینجا چه باشد؟ بله حجت باشد. علی حال به این مطلبم به عنوان حجیت قول ذلیت نمی شود تمسک کرد. خیلی خوب، پس دلیل چیست؟ بگم آقا یگانه دلیل بر اعتبار قول ذلیت نسبت به طهارت و نجاست و وزن و ملکیت و امثال ذالک، یگانه دلیل سیره مستمر است. سیره مستمر قائم است بر اخذ به قول ذلیت و اعتبارش مطلقا. اعتبارش مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون اعتبار شروط حجیت خبر واحد، یعنی عدالت ذلیت را چی؟ نمیخواهیم، وساقت ذلیت را نمیخواهیم. همین که ذلیت چه کرد؟ ذلیت اخبار داد به مطلبی بدون اعتبار چی؟ وساقت و عدالتش پذیرفته می شود. یعنی شما رفتین خونه شون، مردی که نه نماز می خوند نه وساقتی دارد نه هیچی، ولی به شما که دید شیخی گفت عاشق این فرشا نجسه سا. خب زلیده دیگه، حکمش چیه؟ پذیرفته میشن. تا به شما خبر داد این فرشا نجسه، پذیرفته میشن. حالا اگر گفت عاشق این فرشا خونه ما، همه جا خونه ما، عینهو ما تحت ملا نصرالدین پاکه، فکر نکنی نجسه سا، همه جا پاک است. لیکن خودش نه نماز میخوند نه، بفرمایید که وثاقتی دارد نه عدالتی دارد، این میشه قول ذلیت معتبر است. توجه کردید؟ قول ذلیت معتبر است مطلقا، یعنی شروط حجیت خبر واحدا بذار کنار، مطلقا کل الدنگ اذا صار ذلیت قوله معتبرون، نسبت به طهارت نجاست بفرمایید که چی؟ وزن، کیل و امثال ذالک، قولش میشد معتبر. خب سیره مستمر داریم بر این معنا، دال بر این سیره مستمر چیست؟ این روایتی که برادون میخونم. بله این، بله این روایت رو نگاه کنید، 25 جلد 25 صفحه 293 حدیث 4 باب 7 از ابواب اشربه محرمه و انه کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن یونس ابن یعقوب عن معاویه ابن عمار، سند صحیح هست، مشکلی ندارد. خب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق، يعني شيعه، يأتيني بالبختج. بختج چیه؟ شیره، آب، میوه، آب انگور قلیان پیدا کرده، جوشیده، شیره، شیره آورده، شیره انگور، شیره خرما، و یقول قد طبخ علی الثلث، میگه چیه؟ میگه طبخ بر، یعنی دو ثلثش رفته، یک ثلثش باقی مونده. تو شیره شما تو آب انگور همینو میگون دیگه، اگر آب انگور غلیان پیدا کرد میشد چی؟ میشد نجس، باید ذهاب سلسنگ بشه تا بشد پاک. میگه آقا این ذهاب سلسنگ شده و انا اعرفو انهو یشربهو علی النس، من میدانم او به نصف میخورد. هان یعنی لا وای نمیشه تا دو ثلثش بره، نصفش هم که رفت میخوره. من اهل المعرفت بالحقم هست اما میخوره. فَأَشْرِبُهُ بِقَوْلِهِ، خب وقتی هنو دو سلسش نرفته رو نصف میخوره، چه دارن چی میخوره؟ نجس و حرام داره میخورد. وقتی که دارد حرام میخوره فاسقه یا عادله؟ فاشربه به قولهی، با این خبری که این میدهد من میتونم بخورم. وقتی میگه اینو رو سلس پختم آماده کردم، و هو یشربه علی النصف، اما خودش رو نصفم میخورد. قال لا تشربه، نه نخور. قلتو فالرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث، سنیه، من غیر اهل المعرفت، یعنی اهل ولای معرفت به ولایت نیست، اما نمیدونم که ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث ولا یستهله علی النصف، نمیدونم رو ثلث میخورد یا رو نصف میخورد. سنی هم هست. یخبرنا ان عنده بختجن علی الثلث، میگه من یه شیره یه انگوری دارم دو ثلثش رفته، چوشندم، ثلث باقی است. قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب من. شما بخون طوره، اشکالی نداره. نه نه، قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه، دو ثلثش رفته یه ثلثش باقی مونده. خب می فرماید که یشرب من، میتونم ازش بله بخورم، شرب کنم. قال نعم، بله بله، یعنی اینجا زلیت قولش معتبر است، با اینکه زلیده کیه؟ سنیه. حالش هم معلوم نیست، یعنی نمیدونیم رو ثلث میخوره یا رو نصف میخوره، حالش بر ما مجهوله. با مجهولیت حال و با علم به اینکه اهل خلاف است، ولی همینقدر که زلیده و گفت آقا ما اینا رو ثلث پخته ایم، یعنی دو ثلثش رفته، میگد میتونم بخورم؟ میفرمان بله بخور. اما او شیعه را، خب شیعه خبر میداد به این که به ثلث پخته، میگد ولی خودش چیه؟ رو نصف میخوره. توجه میفرمایید؟ میفرمان نه، اونو لا تشرب. خیلی خوب، ولی این یکی را میفرمان بله بخور. خیلی خوب، ذیل روایت که میفرمایند قال نعم، شربش اشکالی ندارد. توجه فرمودید؟ ذیل این روایت به قرینه صدرش دال بر جواز اعتماد قول زلید است، با انتفاع ما یوجب و تهمته، یعنی زلید قولش معتبر است در فرض چی؟ در فرض عدم اتهامش. خب در فرض عدم اتهام قولش معتبر است. نه مذهبشو میخوای، نه عدالتشو میخوای، نه وساقتشو میخواییم، فقط چه نباشد؟ متهم نباشد. او شیعه چون علن نصف میخورد متهم است به این که اینی هم که میگه دو سلسش رفته سلسش مونده، این چیه؟ اینم دروغ میگه. چون متهم است اعتبار ندارد. پس این روایتم تأیید سیره مستمره است که قول زلیت نسبت به طهارت، نجاست، وزن، بفرمایید ذبیحه که ذبحش تزکیه، و بفرمایید همین که دو سلسش شیره آب انگور جوشیده شده، دو سلسش رفته از سلسش باقی مونده است و امثال ذلک، قول زلیت معتبر است اذا لم یکن متهمن. اگر متهم نباشد خیلی خوب، اما اگر متهم است دیگه قولش اعتباری ندار. خانم شما ازش میپرسین شوهر داری یا نداری، قولش معتبر است اذا لم تکن متهمه. متهمه یعنی چه؟ یعنی کاسبه. کاسبه. یکی به کد یمینش نون میخورد، یکی هم به چی؟ بله. بنابراین اگر متهم است که کاسبه، نوندونیش از این راست، این متهمه هست، بگد شوهرم ندارم، قولش اعتباری ندارد چون متهمه. جوهر مودی؟ اما اگر عفیفه است، متهمه نیست، بله قولش معتبر است. جوهر مودی؟ واکسنی که به شما دادن یا میخوان بدن، خب زلیت میگه این واکسن کروناست، بزن و شما دیگه کرونا نمیگیرید. خب زلیتی که دارد به شما این رو میدهد متهم هست یا نیست؟ خب اگر متهم هست قولش اعتبار تجربه. یعنی یه مسئله خیلی دایرش وسیع است. یه طهارت و نجاست نیست. طهارت و نجاست احد مصادیقش است. وزن و کیل و اینا احد مصادیقش است. بفرمایید دو سلس آب انگور دو سلسش رفته از سلسش باقی مونده احد مصادیق. میره جلو تا گاو ماهی. زلیت قولش معتبر است قبول چون زیاد داره بر این مال. اما اذا لم یکن متهم، دینشو کاری نداریم، مذهبشو کاری نداریم، عدالت و فسقش هم کاری نداریم، وساقتش هم کاری نداریم، صرف زلیت بودن قولش معتبر است. اما اذا لم یکن متهما، اینو فراموش نکن. اتهام به اینی که داره دروغ میگه. نه، اما متهم نیست. زن حجاب ندارد، چه ندارد، لکن نون نمیخورد از این راه. شغل داره، کارمنده، داره کار میکنه اینا. اما یکی نون میخورد. امروز سواری ماشینی شما شده، فردا سواری ماشینی یکی دیگه میشه، پس فردا سواری ماشینی یکی دیگه. حالا نگاه کردید که این راننده شیخه، وقتی که خودشو عرضه کرده میگه خانم شما شوهر دارین؟ میگه با نه ندارم. چون اگه بگه شوهر دارم که او اقدام نمی کند که. آناری میگه ندارم تا طرف مشتری بشه. این میشه متهم. ترجمه کنه. اگر طرف متهم است، روایت خوندم برای شما، گفت خودش رو نصف میخوره. حالا به ما میگه این رو ثلثه، ما میتونیم بخریم بخوریم ازش؟ فرمودن نه نمیتونی بخوری، چون این متهمه، چون خودش دارد رو نصف میخوره. ببینید، اما او سنیه، نمیدونیم رو نصف میخورد یا ثلث، نمیدونیم. خب پس اتهام نیست. میگد اینا رو ثلث پختم، میگن اونو بخور. طوری نیست. توجه فرمودی؟ اتهام. آیا میتوانید شما طرف رو بهش اتهام بزنید؟ ببینید، یه وقت یکیه میوه فروش، خاربار فروش، جنس ها را کشیده و به شما میگه آقا اینا وزنش اینقدره، همه ای بازارم چیه؟ قبولش داره که این وزنی که کرده وزناش چیه؟ درسته. پس این فرد متهم نیست. شما میتونید به توزینش اعتماد کنید. اما یکیه متهمه، میگن این دروغ میگه، وزنایی رو که ادعا میکنه وزنا اینقدر نیست، زلیده، لیکن متهمه. این دیگه توزینی که میگه وزن اینقدره یا کیلش اینقدره اعتبار نداره. متوجه شدی؟ بنابراین قول زلیت تا اینجا پایان تنبیه 11، قول زلیت معتبر است نسبت به همه این امور اذا لم یکن متهما، و اگر متهم باشد از اعتبار می افتد. پذیرفتیم و عمده دلیل علی ذلک سیره مستمره بر اخذ به این قول زلیت است مطلقا، و تأییدش هم میکند این صحیحه معاویه ابن عماری که برای شما خوندم. و صلی الله علی محمد و آله. سنیه میگه ما هم نمیدونیم خودش رو چی میخورد. توجه کردید؟ این میشه اطلاق. Thank you.